أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در محدوده جواز نظر برای کسی است که قصد ازدواج با زنی دارد. عرض کردیم امام رحمت الله علیه در تحریر و مرحوم سید در عروه قائل به جواز نظر به تمام البدن الا العوره شده اند. دلیل این فتوا و مستند این نظر اطلاقاتی است که در روایات مربوطه وجود داره، لکن اشکالاتی نسبت به این اطلاقات مطرح شده که لازمه به این اشکالات پاسخ بدیم. اشکال اول و دوم و سوم را ذکر کردیم. اشکال بله این سه اشکال رو گفتیم و درش خدشه کردیم. اشکال چهارم رو هم متعرض شدیم و لازمه حالا این اشکال رو هم مورد بررسی قرار بدیم. اشکال اول این بود که اساساً اطلاقی وجود نداره نسبت به همه بدن، بلکه منصرف از این. اشکال دومم این بود که اطلاقی وجود نداره با بیان دیگر. اشکال سوم این بود که اطلاق وجود داره لکن مبتلا به مانع، در مقابلش روایات مقیده داریم. قبل از این که حالا ما اشکال چهارم رو بررسی کنیم، به غیر از اون پاسخی که ما به اشکال سوم دادیم، دو پاسخ دیگر هم به اشکال سوم داده شده که اون دو پاسخ به نظر ما تمام نیست. تعرض به این دو پاسخ مناسبه و خالی از فایده نیست. ببینید در اشکال سوم اصل سخن این بود که ما روایاتی داریم که محدوده نظر را مقید به مواضع خاصی کردن، مثل وجه و کفین و محاسن الاختلاف فی ذلک. و اینها در مقام تهدید هستند و به همین جهت با روایات مطلقه متعارضند، چون در مقام بیان تهدید و محدود کردن مواضع نظر هستند، لذا اون اطلاق آسیب می‌بینه. خب ما پاسخ دادیم، گفتیم اینها اساساً در مقام بیان تهدید نیستند، یه توضیحی هم دادیم. لکن بعضی ها در پاسخ به این اشکال گفتند روایات مقیده سندن ضعیفن و به همین دلیل روایات مقیده رو کنار گذاشتن. خب این پاسخ به نظر ناتمامه، چون در بین روایات مقیده روایات معتبر وجود داره، همانطوری که در بین روایات مطلقه روایات ضعیف هم وجود داره. یعنی هم در روایات مطلقه هم در میان روایات مقیده ما روایاتی داریم که سندن معتبرن و روایاتی داریم که سندن معتبر نیستن. لذا اشکال سندی به روایات مقیده به نظر میرسه درست نیست. یه پاسخ دیگری که به اشکال سوم داده شده این است که سلمنا که روایات مقیده در مقام تهدید باشن و سند اونها هم معتبر باشه، اما ما نمیتونیم روایات مطلق را حمله بر این روایات مقید بکنیم. یعنی مثلا اگر در روایت محمد ابن مسلم سخن از نظر به مرأ است بدون ذکر موضع خاص، با توجه به روایات مقیده بگیم پس اون روایت محمد ابن مسلم هم باید حمل بشه بر این روایاتی که مواضع خاصی را ذکر کردن، مثل وجه و کفین و محاسن و اینجا نمیتونیم مطلقات را حمله بر روایات مقیده کنیم. چرا؟ چون شرط اصلی حمل مطلق بر مقید این است که بین اینها تنافی باشه، یعنی در سلب و ایجاب متفاوت باشن. و اگر یه جایی این چنین نباشه، یعنی بین مطلق و مقید تنافی نباشه و در سلب و ایجاب مخالف نباشند، ما نمیتونیم از قاعده حمل مطلق بر مقید استفاده کنیم. و اینجا این چنینه، اینا در سلب و ایجاب یکی هن، تنافی بین اینا وجود نداره، چون در همه اینها به لسان ایجابی سخن از نظر به میان آمده. در مطلقات مثل روایت محمد ابن مسلم گفته شده لا بأس به ان ینظر الی المرأة، در روایات مقیده هم همینطوره، اونجا فرموده مثلا لا بأس به ان ینظر الی الوجه و الکفین. و چون این دو دست روایات در سلب و ایجاب واحدن و یکی هستند و بینشون تنافی وجود نداره، لذا ما مطلقات رو نمیتونیم حمله بر مقیدا بکنیم. این یه پاسخی است که بعضی ها به اشکال سوم دادن، که درسته که روایات مقیده در مقام بیان محدوده نظرند و دارن تحدید میکنن مواضع نظر را به چند موضع خاص، لکن اینجا جای جریان قاعده حمل مطلق بر مقید نیست، چون لم یکن بینهما تنافیا، بین اینها تنافی وجود ندارد چون از حیث سلب و ایجاب یکی هستند. خب اینجا برخی اشکال کرده اند به این پاسخ، گفتن که درسته قاعده حمل مطلق بر مقید در جایی جریان پیدا میکنه که مطلق و مقید در ایجاب و سلب متوافق نباشند، لکن یک تبصره و استثنایی اینجا وجود داره و اون اینه که گاهی از اوقات روایات مطلقه و مقیده از حیث تکلیف واحد محسوب میشن، گاهی اوقات وحدت تکلیف در این دو دسته از روایات احراز نمیشه و معلوم نمیشه. یعنی هر دو دسته دارن یه تکلیف رو بیان میکنن، گاهی اینجوری که هر دو دسته یک تکلیف رو بیان نمیکنن. شرط مخالف بودن روایات مطلقه و مقیده در جایی است که ما احراز وحدت تکلیف بکنیم، یعنی اگر احراز وحدت تکلیف بشود این حتما مستلزم اینه که بین این دو دسته تنافی باشه، لکن اون جایی که لا یعلم وحدت و تکلیف، اینجا چنین چیزی وجود نداره و محل بحث ما از این قبیله. حالا من توضیح بدم تا معلوم بشه. میگن ببینید اون چه که در این روایات بیان شده اون موردی است که شخص اراده تزویج داره و کسی که اراده تزویج داره از ادله حرمت نظر استثناء شده. خب استثناء مرید تزویج از ادله حرمت نظر معناش چیه؟ معناش اینه که نظر جایزه. حالا این که نظر جایز است دو فرض داره، تارتن نظر مطلقا جایزه و اخرا نظر به برخی مواضع جایزه. نمیشه هر دو باشه، نمیشه هم نظر به تمام البدن جایز باشه و هم نظر به خصوص بعضی اعضا جایز باشه، چون ملاک در هر دو یکیست. ملاک ارادت و تزویجه، بالاخره ارادت و تزویج یا باید موجب جواز نظر به همه بدن بشه یا موجب جواز نظر به خصوص بعضی از اعضا. و چون این چنینه، یعنی چی؟ یعنی تکلیف واحده. چون تکلیف واحده، اگر این شرط هم یعنی متوافق نبودن مطلق و مقید، عرض به حضور شما در سلب و ایجاب نباشه، مشکلی ایجاد نمی کنه. پس پاسخی که اینجا برخی دادند و یا به تعبیر بهتر اشکالی که به پاسخ برخی شده نسبت به این که اینها از حیث سلب و ایجاب یکی نیست، به اصطلاح متفاوت نیستند تا ما بتوانیم مطلق را حمله بر مقید بکنیم، این است که این در جایی است که به اصطلاح وحدت و تکلیف معلوم نباشه، و الا اگر وحدت و تکلیف معلوم باشه نیازی به اون شرط نیست. پس این پاسخی که برخی به اشکال سوم دادن هم ناتمام، لذا حق در پاسخ به اشکال سوم همونیست که ما گفتیم. که چی؟ که اساساً روایات مقیده در مقام بیان تهدید و حصر نیستن. ولی اگه ما بپذیریم اینا در مقام بیان تهدیدن، خب کار مشکل میشه. اما واقعش اینه که به دلیل اون شواهدی که ما عرض کردیم که شواهد قویی هم هست، این روایات مقیده در مقام حصر جواز نظر در مواضع خاص نیستن، لذا قانون حمل مطلق بر مقید اینجا جریان پیدا نمی کن. اما اشکال چهارم که دیروز گفتیم، این حالا چون به نظرم اومد که به بعضی از این پاسخ ها هم پرداخته بشه و حرفایی که در این زمینه گفته شده مناسبه، متعرض اینا شده. خب
اکثر علماء که میگه بعد میگه اکثر فقها علماء، حالا اینو بحث چیز نداره، اینا در مورد این وقت تکلیفش معلومه دیگه. خب تو به این مثال اینم تو تفاوتی نداره با این مثال مورد بحثمون. نه اونم اراده تذبیر که میگه نگاه کنه تمام بدن. بله.
ببینید عرض کردم این که میتواند تقیید بزنه و این شرط مال جاییست که گفتن، اینو گفتن بعضی ها اینجور پاسخ دادن، یعنی در تقریرات مرحوم شیخ این پاسخ داده شده، توجه دارید؟ لاک بله؟
پاسخ هایی که نمیشه تقیید بزنه، چون اینا در سرمایجاب یکی هم اشون گفته نمیشه تقیید
بزنه. نه
و جواب دادید که میشه تقیید بزنه،
اون جواب مال مرحوم ها شیخه. اینا هم مرحوم حاچف در تقریراتشون دارن. بله این جوابی نه نه گفتم به این اشکالم پاسخ داده شده، یعنی یه اشکالی بود یه پاسخی بیان شد، توجه دارید؟ به اون پاسخ هم یه اشکالی شده. پس سه مرحله داریم، یکی اصل اشکال سوم که اینا در مقام بیان تهدیدند، پس معارضن با مطلقات و ما باید مطلق را حمل کنیم بر مقید. پاسخ این بود، یعنی این اصل اشکال بود، پاسخ این بود که مرحله دوم، پاسخ این بود که درسته اینا در مقام بیان تهدیدن، ولی اینجا نمیتونیم مطلقات را حمل بر مقید کنیم چون در سلب و ایجاب متوافق هستند، یا به عبارت دیگه بین اینا تنافی نیست. این مرحله دوم. مرحله سوم این بود که عدم توافق در سلب و ایجاب، اینو مرحوم آچه در تقریرات آچه آمده این پاسخی گفتند، عدم توافق در سلب و ایجاب بین مطلق و مقید، این مربوط به یه موارد خاصه و اون کجاست؟ اون موارد خاص اونجاییست که لا یعلم وحدت و تکلیف، و الا اگر علم به وحدت تکلیف بشه باشد این یستلزم و تنافی بینه هم. نه، این مستلزم تنافی بین این هاست. این پاسخیه که اینها دادن. عرض به حضور شما، لکن این به نظر ما، من اینو گفتم دیگه، این به نظر ما تمام نه 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 پس گفتم آره دیگه، من اینو به نظر ما
همینم درست میشه دیگه، چون ایشون فرمود اکرم العلماء بعد اکرم الفقها.
بذارید من یه حرفو تموم کنم. ببینید این پاسخ رو مرحوم حاج شیخ در تقریراتشون دادن صفحه 4، لکن این طبق مبنایی که بله ما عرض کردیم، عرض به حضور شما، این بحث رو ما اونجا طرح نکردیم، اصل شرط رو مطرح کردیم، حالا در مباحث مطلق و مقید بعدن مطرح خواهیم کرد که آیا عدم توافق در سلب و ایجاب این، یا به تعبیر دیگر منافات بین مطلق و مقید، این به نحو مطلقه یا این قید رو داره که علمه به وحدت تکلیف. توجه دارید؟ اگر جایی ما علم به وحدت تکلیف نداشته باشیم این مشکل پیش میاد، اما اگر یقین به وحدت تکلیف داشته باشیم ولو فسلب و ایجاب یکی باشند اینجا مشکلی پیش نمیاد. این بحثی است که حالا ما بعداً در مطلق و مقید به تفصیل درباره اون بحث میکنیم که آیا این شرط هست یا نیست. لذا من گفتم این پاسخ رو بعضی ها دادن و این اصل مبنا اونجا باید بحث بشه که آیا این خصوصیت مورد نظر هست یا نه، ولی اونی که میتواند ماده اشکال سوم را حسم بکنه اونی که ما گفتیم، اینو ما عرض کردیم. اما اشکال چهارم،
مثالی که ایشون دادن اکرم العلماء احتمال بیدیم اکرم دوم یا که جدید باشه بذار وحدت تکلیف اعراض نمیشه، ولی در اینجا این احتمال نمیشه، بذار این اشکال وارد نمیشه.
یعنی این پاسخ میخواید بفرمایید ولی
یعنی درست فرمودید، یعنی میخوام قابل توجیه، چون اینجا که میفرمان اکرم طبق فرمایشات چه، بعد که میگه اکرم فقها احتمال میده این حکم جدید باشه، حکم اکرم قبلی نباشه، احراز نمیشه اینجا، لذا میگیم این غیر نمیذاره، اما در اینجا ما میدونیم که این حکم همون حکمه.
حالا مخواد میگه ایشون که این مثلا
خودتون نزده باشید،
بله این احتمال، بله این احتمال رو اینجا بالاخره میخوان بگن که شاید اینجا هم مثلا یا احراز میکنیم وحدت و تکلیف رو، بالاخره این احتیاج به بحث داره این جهتش. اما اشکال چهارم، ببینید اشکال چهارم این بود که ما عرض به حضور شما اساساً به دلیل دیگری میگوییم این روایات مربوط به جواز نظر منحصر میکنه جواز نظر را به این مواضع خاص، حتی روایات مطلقه. دقت فرمودید؟ من توضیح دادم، حالا عبارت خود مرحوم حاج شیخ را هم از تقریرات یعنی نقل بکنیم بد نیست. ایشون میفرماید بله، چون اینو در پاسخ به یه توهمی بیان کرده، میگه به ظهور المقیدات بل صراحتها فاختصاص خصوص المذکورات فیها بل جواز دون غیرها لا لأجل مفهوم اللقب بل لأجل مفهوم الشرط. میگه ما مقیداتی داریم که اینها ظهور بلکه صراحت دارن در این که نظر فقط به این مواضع جایزه. به چه دلیل؟ این ظهور یا تصریح اینها از کجا ناشی میشه؟ لأجل مفهوم شرط. چه شرطی مگر در اینجا ذکر شده؟ توضیح میده و تعلیق الجواز فیها علا ارادت تزویج. شرطش اینه دیگه، اینی که الان میگه ازا ارادت تزویج المرعه. خب این حالا چه دلالتی داره بر اینکه نظر به خصوص این مواضع باید باشه؟ الدال علا علیت ارادتهی لجواز نظر الى خصوصها. این شرط و جزایی که ذکر کرده درش دلالت میکنه بر این که ارادتهو یعنی اراده مرد برای نظر برای ازدواج، اراده او برای نکاح علت جواز نظر به خصوص این مواضع. الابی ان حملها ان مجرد تمثیل. این ابا باعث میشه لسان دلیل ابا داشته باشه از این که مثلا وجه و کفه این فقط به عنوان تمثیل ذکر شده باشن. و ان المراده جواز النظر مطلقا. این ابا داره از این که منظور این باشه که مطلقا نظر جایزه. و ذالک لعدم صحت تعلیل الخاص بما یکونو علتا للعام. اصل استدلال ایشون اینجاست. چرا اینا ابا داره از این که بگیم داره جواز نظر مطلقا را ذکر میکنه؟ میگه برای این که چیزی که علت عام است نمیتواند در مقام تعلیل برای خاص ذکر بشه. بعد مثال میزنه، ضرورت انه لو کان العلم مثلا علتا لاکرام کل من کان متصفا به لم یسه تعلیل و اکرام خصوص زید به ماه و زید. برای اینکه اگر مثلا علت اکرام علم باشد، اینجا درست نیست که ما بیایم این رو علت قرار بدیم برای اکرام زید به ماه و زید، چیزی که علت عامه نمیتونه در مقام تحلیل برای حکم خاص قرار بگیر. بگه اکرم زیدن لأنه عالمون. وقتی میگه اکرم زیدن لأنه عالمون یعنی اینجا اکرام زید خصوصیت داره. اکرام العالم به خاطر زید بودنش، این دلیل بر این که فقط زید باید اکرام بشه. دقت فرمودی؟ بله. این ادامه عبارت ایشون رو من بله تعمدن عبارت ایشون رو خواستم بخونم که هم یه مقداری با عبارت ایشون آشنا بشید و هم این که مرحوم آشتیانی یه اشکالی به ایشون کردن تا بعد معلوم بشه اون اشکال وارد یا نه. بله. لم یسه تعلیل و اکرام خصوص زید به ماه و زید به کونهی آلمن کما لا یخفا، فتعلیل و اکرام خصوصهی بذالک یکشف عن مدخلیت خصوصیتهی ایزن فلحکم. پس اینکه برای اکرام خصوص زید این علت را آورده، این کشف میکنه که علت به تنهایی برای حکم کافی نیست، بلکه خصوصیت این فرد هم دخیل در حکمه. فیدل علی اختصاصهی بالحکم و انتفاعهی عن غیره. پس این دلالت میکند بر اختصاص زید به حکم و اینکه حکم از غیر زید منتفی است، یعنی از راه مفهوم شرط داره تصریح میکنه که جمله که ان ما یه شرط و جزاء داریم و این شرط با توجه به علتی که اینجا ذکر شده و شرطی که براش آمده و این شرط علیت دارد برای جواز نظر نسبت به خصوص این مواضع، لذا اگر جایی غیر از این باشه حکم درش ثابت نیست، یعنی به غیر این مواضع حکم یعنی جواز نظر ثابت نیست. خب اینم اشکال چهارم. این اشکال هم مردود و قابل پذیرش نیست، چون اون چه که ایشون اینجا فرموده واقعا برخلاف مقتضای جمله شرطی است. ببینید این که می‌فرماید اذا اراد ان یتزوجها فلینظر مثلا الی وجهها و کفیها، این در حقیقت که انم موضوع را داره مقید میکنه نه حکمو، این موردش و به اصطلاح ظاهرش اینه داره که میخواد موضوع را مقید بکند، نه اینکه حکم را مقید بکنه تا دلالت بکنه که اگر جایی غیر از این باشه پس حکم کلن منتفی است. ایشون یه شرط و جزا نسبت به هم علیت دارن، مثلا اگر یه خصوصیتی درش باشه، این شرط علتون لحاظ الجزا. جزا چیه؟ جواز و نظر الالوجه و الکفین. پس خصوصیت وجه و کفین هم معلوله. پس اگر این منتفی شد، یعنی این خصوصیت منتفی شد، پس اون حکم هم منتفی میشه. اصل اشکال ایشون، اشکال کلام به اصطلاح مرحوم شیخ همینه که ایشون میخواد از وجه و کفین و معاصم و مثلا خلف و اینها بگه اینا خصوصیت دارن چون معلولند و اگر اینها نباشند اصل حکم کنار میره، این حرف درستی نیست. یعنی ما اگر واقعا در جایی مثلا گفته شود زید را اکرام کن لأنه عالمون، خب آیا واقعا ما برای زید خصوصیت استفاده میکنیم؟ فرق نمی کنه، ایشون داره در حقیقت از این راه وارد میشه، فرق اصلا ایشون داره شرط رو میبره تو قالب تعلیل. نه میدونم، ببینید اون درسته، اصلا ایشون در حقیقت داره شرط و جزا را یه رابطه یه علیت بینشون برقرار میکنه. آیا من میخوام اتفاقا از همین جا وارد بشم بگم اگر کسی بگوید زید را اکرام کن چون عالم است، خب اینجا دیگه تعلیله صریحه، این معناش اینه که خصوصیت داره زید. تعبیر ایشون، من عبارت ایشون رو برای همین خوندم، عبارت ایشون چی بود؟ عبارت ایشون این بود و ذالک لعدم صحت تعلیل الخاص به ما یکونو علتن للعام، چیزی که علت برای عامه، توجه دارید این نمیتونه به عنوان تعلیل خاص قرار بگیره. و وقتی میاد اینجا به عنوان تعلیل برای خاص قرار میگیره، این معلوم میشه خصوصیت اینجا مد نظره. خب من میخوام عرض کنم اصلا این حرف باطله. واقعش اینه که شما در اون موارد، اصلا من مسئله رو رو علت و معلول دارم میبرم، میگم اگر در یه مورد خاصی یه علتی ذکر بشه با همین لسان، آیا هیچ وقت از اون خصوصیت استفاده میکنی یا نه؟ وقتی عرض به حضور شما علت ذکر میشه و تطبیق میشه بر یک فرد خاصی، این معناش اینه در غیر این هم اگر این ثابت باشه، این ملاک و علت وجود داشته باشه، همون حکم هست. ما نمیتونیم از این که علت برای یک مورد خاص ذکر شده و تعلیل شده خاص به اون علت عام، برای اون یه خصوصیتی استفاده کنیم. لذا واقعش اینه اشکال مرحوم حاج شیخ به این فرض و به این به اصطلاح یا به تعبیر دیگر این اشکال ایشون به اطلاقات روایات به نظر میشه درست نیست، چون ایشون از این نتیجه میگیره که پس جواز نظر فقط در مورد وجه و کفین و معاصم یا محاسن ثابته. این اشکال هم به نظر میرسه وارد نیست. یه وقت گذشته، حالا تا تقریبا تا اینجا ببینید معلوم شد اطلاقات روایات مشکلی در برابرش نیست. حق آن است که این اطلاقات اقتضا می کند جواز و نظر الی جمیع البدن رو. حالا اون چه که ما گفتیم تازه با قطع نظر از تعلیله، ما فقط به اطلاقات فی نفسها مورد، یعنی این رو ما مورد توجه قرار دادیم. این چهار تا اشکالی هم که تا حالا مطرح شد نوعا ناظر به همین اطلاقات بود با قطع نظر از تعلیل، گرچه تعلیلم حالا مؤید اطلاق قرار دادیم ما، ولی حالا ما اصلا سراغ تعلیل هنوز نرفتیم. این اطلاقات اقتضا میکنه که نظر به جمیع البدن جایز باشه، حتی العوره، منتها ما عورت را میگیم به عرض به حضور شما اجماع و اینها امثال این خارجه، اون دیگه کسی بهش قائل نشده و همه هم متفقن بر این که اون خارجه. اما جمیع البدن به حسب اطلاقی که این روایات داره به نظر میرسه قابل جواب، یعنی قابل این هست که نظر به اون صورت بگیره. حالا بخش دوم که به تعلیل این روایات، این رو فردا انشالله عرض می‌کنم. الحمدلله.